اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 12 ماه سنبله را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. احمد مسعود رهبر گروه مقاومت ملی افغانستان، گروه مخالف طالبان، اعلام کرده است که با وجود تمامی مشکلات آنها طالبان را شکست خواهند داد. در مصاحبه‌ای که از او دیروز در شبکه خبری آمریکایی CNN منتشر شد، مسعود مدعی شده است که از ماه جنوری سال روان بیش از 200 عملیات علیه طالبان انجام دادند و اکنون 5000 نیرو در 20 ولایت افغانستان دارند. رادیو آزادی نمیتواند این ادعاها را به طور مستقل تایید کند. طالبان تاکنون در مورد این اظهارات احمد مسعود واکنش نشان ندادند. با این حال ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، اخیراً در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز تاکید کرده است که ایالات متحده از درگیری مسلحانه در افغانستان حمایت نمی‌کند. وی افزود که افغانستان مدت 44 سال درگیر جنگ بوده است. پیش از این مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق اعلام کرده بود که قصد دارد در 10 ماه سپتامبر با احمد مسعود، فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان، دیدار کند. اداره مهاجرت و پناهندگی اتریش میگوید که به دلیل تغییر وضعیت امنیتی در افغانستان اجازه دارد تا پناهجویان افغان به آن کشور را اخراج کند. اتریش با آلمان یکجا شده میگوید قصد دارد پناهجویان افغان را به کشورشان بازگرداند. یورو نیوز این خبر را دیروز یک شنبه 11 ماه سنبله منتشر کرده است. آلمان به روز جمعه 28 پناهجوی افغان به گفته مقام‌های این کشور مجرمین را برای نخستین بار پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگوست سال 2021 به افغانستان فرستاد. ویانا گفته است که قصد دارد با برلین برای همکاری در زمینه اخراج مشترک افغان‌ها از نزدیک کار کند. گرهارد کارنر، وزیر داخله اتریش، این اقدام آلمان را خیلی خوب خوانده است. وی در ماه مارچ سال روان گفتگوها در مورد ارزیابی مجدد ممنوعیت اخراج‌ها به افغانستان و سوریه در سراسر اتحادیه اروپا را ضروری و عاجل خوانده بود. در ادامه سرکوب شهروندان افغان در ایران، والی تهران تهدید کرده است که از دسترسی اتباع غیر مجاز به آنچه که خدمات شهری و غیر شهری خوانده شده محروم می‌شوند. علیرضا فخاری شنبه 10 ماه سنبله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود که اتباع غیر قانونی باید هرچی سریع‌تر ایران را ترک گویند و این طرح اقدام جدی و مشخص در سطح تهران است که باید اجرایی شود. مقامات ایرانی اغلب از واژه اتباع برای افغان‌های مقیم ایران استفاده می‌کنند. در ماه‌های اخیر اخبار زیادی در رسانه‌های داخلی مبنی بر دستگیری و اخراج اتباع خارجی از ایران منتشر شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. تندروان دگرمن ربوده شده اردوی پاکستان را آزاد کردند. اردوی پاکستان میگوید که تندروان شنبه 31 ماه آگوست، 10 ماه سنبله، 4 تن از جمله یک افسر اردو را که 3 روز پیش ربوده بودند آزاد نمودند. جزئیات این خبر را از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا از اسلام آباد، میشنوید.
پلیس پاکستان گفته که افراد مسلح روز 4 شنبه خالد امیر، دگرمن اردوی پاکستان، را با 2 برادرش و یک برادرزادش در دیر اسماعیل خان زمان اختطاف کردند که آنها در جنازه پدرشان اشتراک کرده بودند و سپس از آن یک روز پس از در یک ویدیو دیده شد که این شخص، یعنی خالد امیر، از پاکستان خواهان همکاری شده و گفته که تمام خواسته های طالبان باید پذیرفته شود. اردوی پاکستان به تازگی بدون ارائه جزئیات گفته که بدون هیچ قید و شرط این 3 نفر به خانواده‌اش به سلامتی برگشت، البته به کمک بزرگان منطقه یا هم بزرگان قومی. این خیلی جالب می باشد زیرا گروه های توریستی بر ویژه تحریک طالبان پاکستان در پاکستان عملات خود را علیه نیروهای امنیتی پاکستان انجام می دهد، ولی او این 3 نفر به سلامتی به خانه خود برگشت. از سوی دیگر رسانه های پاکستانی بر ویژه سمای پاکستان گزارش داده و گفته که به نقل قول از منابع امنیتی به روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، حملات توریستی در پاکستان افزایش یافته و در این گزارش آمده و گفته که رهبر تی تی پی نور ولی مسعود در افغانستان حضور دارد و با مقامات طالبان هم ملاقات داشته و نیز گفته که به امتیازات و همچنان همکاری های از سوی حکومت طالبان نیز برخوردار می باشد، که از جمله طلاها و نیز موتر یادآور شده و گفته که این گروه تروریستی برای امنیت منطقه یک چالش می باشد. از سوی دیگر می خواهیم کوتاه بگویم که تی تی پی و تحریک طالبان پاکستان در اعلامیه تازه خود گفته که در ماه آگست حملات خود را افزایش داده و گفته حدود 243 حملات را در پاکستان انجام داده، که در نتیجه آن 200 نیروی امنیتی به شمول پلیس و 250 تن هم از این نیروهای امنیتی زخم برده شده و 200 هم کشته شده است.
ادامه خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان گفته است که شمار تلفات ناشی از بارندگی‌ها و سیلاب‌های اخیر در این کشور افزایش یافته و زیان زیادی را به مردم وارد کرده است. این اداره با نشر اعلامیه‌ای گفت از اول جولای تا سیوم ماه آگست 285 تن در این کشور جان باخته و شمار مجروحین این حوادث طبیعی به 529 تن رسیده است. و گفته اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان، این تلفات انسانی به دلیل فرو ریختن ساختمان‌ها، رعد و برق و غرق شدن در سیل به میان آمده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت دفاع روسیه شنبه 10 ماه سنبله اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور شهر کیروو معروف به وورزامسک در اوکراین در منطقه دونتسک را تصرف کرده‌اند. دونتسک یکی از 4 منطقه اوکراین است که روسیه الحاق آن را به خاک این کشور ادعا می کند و تا هنوز در همه مناطق آن حاکمیت ندارد. کیف و متحدان غربی اوکراین ادعای ارضی روسیه را رد کرده و الحاق این سرزمین توسط مسکو به خاک این کشور را با بهانه همپرسی نمایشی غیر قانونی خواندند. اوکراین قول داده است که تمام مناطقی را که روسیه تصرف کرده پس می گیرد. روسیه در روزهای اخیر مدعی پیشروی در منطقه دونتسک شده و اعلام کرده است که نیروهایش در آستانه تصرف شهر پوکروفسک هستند. این در حالی است که نیروهای اوکراینی پس از حمله غافلگیرانه به خاک روسیه در 6 ماه آگست و پیشروی خود ادامه می دهند و همزمان در تلاش آنند تا سرزمین اشغالی در منطقه کورسک روسیه را حفظ کنند. استونیا و لتفیا به روز شنبه 31 ماه آگست با مراسم ویژه از خروج نیروهای روسی از این دو کشور بالتیک بزرگداشت به عمل آوردند. الار کرس رئیس جمهور استونیا در تالین پایتخت این کشور و ایگورز رینکورویکس رئیس جمهور لتفیا در ریگا پایتخت این کشور به اهمیت نمادین سیاسی و قانونی خروج نیروهای روسیه تاکید کردند. با گفته آنان بدون خروج نیروهای روسیه استقلال واقعی و عضویت آن در اتحادیه اروپا و سازمان ناتو ممکن نبود. با خروج نیروهای روسیه از استونیا و لتویا، نیم قرن حضور نظامی روسیه در بالتیک پایان یافت. نیروهای روسیه پیش از آن از لیتوانیا بیرون شده بودند. در حالی که درگیری‌های شدید در غزه ادامه دارد، یک مقام صحی فلسطینی گفته است که کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال یا پولیو 31 ماه آگست 10 ماه سنبله در غزه آغاز شد. موسی عابد مدیر مراقبت‌های اولیه صحی در وزارت صحت غزه که توسط حماس اداره می‌شود، روز شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت مقامات صحی محلی همراه با سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال را آغاز کرده. با گفته او شمار نامشخص از کودکان نخستین دوز واکسین را که شامل 2 دوز به صورت خوراکی است در شفاخانه ناصر در شهر جنوبی خان یونس دریافت کردند. برنامه واکسیناسیون در غزه پس از آن اعلام شد که نخستین واقعه پولیو در 25 سال گذشته در اوایل ماه جاری در آنجا به ثبت رسید. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت.
کشتی شفاخانه قوت های بحری چین کشتی صلح در یک سیر 13 کشوری از کشورهای عمدتاً افریقایی است که خدمات طبی رایگان را برای مردمان محلی ارائه می‌دهد و نفوذ قدرت نرم بیجینگ را توسعه می‌دهد. در طول هفته گذشته این کشتی در سواحل افریقای جنوبی، جایی که ولایت کیپ غربی با 8000 جراحی عقب افتاده مواجه است، لنگر انداخته است. ویکی استارک گزارشگر صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بیش از 3000 نفر از مراقبت‌های سیهی رایگان ارائه شده توسط کشتی شفاخانه قوت‌های بحری چین، کشتی صلح، در حالی که به مدت یک هفته در بندر تیبل بی کیپتاون لنگر انداخته بود استفاده کردند. سمفه و مایکی مریض کشتی شفاخانه می گوید
The service they've been offering has been good, excellent. Short period of time that we have to wait. The queues are moving very.
من در مورد کشتی در رسانه‌های اجتماعی و رادیو نیز مطلع شدم و فکر می‌کنم که این چیز خوب است که آنها به اینجا آمدند تا به ما کمک کنند، زیرا حکومت ما فکر نمی‌کنم که به اندازه کافی برای مسائل صحی کار می‌کنند.
تنها 16% از مردم آفریقای جنوبی می‌توانند مصارف مراقبت‌های صحی خصوصی را بپردازند. اکثر مردم آفریقای جنوبی به مراکز مراجع می کنند که بودجه آن توسط دولت تأمین می شود که اغلبا منابع کافی ندارند و در آنجا تعداد مریضانی که نیاز به جراحی دارند وجود دارد. در کشتی اعضای خدمات صحی نظامی آفریقای جنوبی همراه با بیش از 100 نفر از کارکنان کشتی چینایی کار کردند. تشینو دیوا استر موهل از اردوی آفریقای جنوبی میگوید پرستاران و دکتران کشتی نیز در چندین شفاخانه دولتی در کیپ تاون روی روش‌های مانند عملیات آب مروارید کار کردند. دگروال تشینو دیوا موهل از خدمات صحی نظامی آفریقای جنوبی میگوید
We know that everything is very costly and
ما می دانیم که همه چیز بسیار پر مصرف است. در واقع پرداخت مصارف پوشش کمک های طبی برای برخی از افراد رویایی است که آنها نمی توانند با آن برسند.
در طول این بازدید تعداد از عملیات جراحی انجام شد، اما آنها ضرورت کمی از هزاران مریض را مرفوع کردند، ولی مریضان خدمات ارائه شده را خوب و عالی توصیف کردند. این کشتی از سال 2021 مراقبت های صحی ارائه می کند. برخی از تحلیلگران این کشتی را بخشی از رقابت چین با ایالات متحده برای نفوذ در افریقا و راه برای مقابله با ادعاهای واشنگتن و سازمانهای راست در مورد نقض حقوق بشر چین می دانند. پیتر فابریسیوس تحلیلگر مؤسسه مطالعات امنیتی می گوید هدف بزرگتر به دست آوردن قلبها و ذهنها در محکمه افکار عمومی است.
It is part of soft power, and soft power was sometimes also called hearts and minds. You know, when the military uses
این بخشی از قدرت نرم است و قدرت نرم گاهی قلب و ذهن نیز نامیده می شد. می دانید زمانی که اردو از ابزارهای غیر کشنده برای جلب حمایت از آرمان خود استفاده می کند و کاملا من فکر می کنم احتمالا کاملا موثر است.
لیو پینگیو سخنگوی سفارت چین در واشنگتن میگوید که هدف از این کار کمک به دیگران است. او گفت شفاخانه کشتی صلح از بسیاری از کشورهای آفریقایی بازدید کرد تا سلامتی را برای افراد نیازمند فراهم کند. او افزود اقدامات مربوط بخش مهمی از همکاری های طبی چین و آفریقا است و همچنین نشان دهنده پابندی چین به تعهدات بشردوستانه بین المللی است.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 با وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
میلان ورور رئیس انستیتوت صلح زنان و امنیت دانشگاه جورج تاون میگوید در سطح بین المللی نباید با طالبان معامله شود و رفتار آنها به طور عادی پذیرفته شود. با رسمی ساختن دستورات وزارت امر به معروف و نهی از منکر در قالب قانون متاسفانه او گفت شاهد سرکوبی های بیشتر زنان در افغانستان خواهیم بود. میلان ورور در صحبت با همکارم جیلانوری نخست در برابر توشیح قانون طالبان چنین گفت.
واقعا جای تاسف است که در 3 سالگی حاکمیت طالبان وضعیت تا این حد و خصوص برای دختران و زنان افغان بدتر شده است. به نظرم آنها در قفس زندانی شده اند و حقوق آنها سلب شده است. شاید جای تعجب نباشد که طالبان در 3 سالگی حکومت خود 100 صفحه و 35 فقره قانون اخلاق را که جای تمسخر است منتشر کردند و واقعا یک قانون آسیب رسان است. محدودیت ها بر رسانه ها نیز وضع شده است که نشان می دهد زنان به طور سیستماتیک در افغانستان حذف می شوند. باید این مسئله تقویه شود و مهمتر از آن این است که ما در سطح بین المللی نباید با طالبان معامله کنیم و رفتار آنها را به طور عادی بپذیریم. وزارت امر به معروف و نهی از منکر یک وسیله عملی ساختن است و متاسفانه شاهد سرکوبی بیشتر خواهیم بود به خاطر که تمام دستورات قبلی را اکنون رسمی ساخته و سرکوبی اعمال زور و مجازات بیشتر خواهد شد.
به نظر شما همچون اقدام طالبا میتونه که افغانستان که با بحران بشری و آفات طبیعی روبروست به انزوا سوق دهد؟
بله،
رفتار آنها غیر قابل پذیرش است. در برخی حالات جرایم علیه بشریت است. به نظرم آنچه ما میبینیم در اصل شدید شدن این وضعیت است. در قسمت روابط دیپلماسی با سایر کشورها طالبان از طریق معامله روی لوله گاز تجارت میکنند و آنها میخواهند وضعیت را عادی بازتاب دهند. در این حال نیم نفوس افغانستان از حقوقشان محروم شدند. به این معنا نیست که مردان رنج نمیبرند، اما زنان و دختران واقعا هدف قرار گرفتند.
قانون جدیدی که طالبان وضع کردند با واکنش های جهانی روبرو شده است، اما از جانب ایالات متحده واکنش های زیادی دیده نمیشه. منظور شما مسئله افغانستان به خصوص وضعیت زنای افغان برای سیاست مدارای امریکایی دیگه مهم نیست؟ و چرا در بحث های انتخاباتی مسئله مطرح نمیشه؟
آنچه که شما شاهد خواهید بود متاسفانه آقای ترامپ می خواهد مسئله تخلیه افغانستان را علیه رقیب خود استفاده کند. پرسش های تا حدی وجود دارد که در آن زمان هریس معاون رئیس جمهور در بحث ها دخیل بوده است. اما فکر می کنم واقعیت این است که ما باید داشته باشیم که طالبان افغانستان را در خطر افکند. او مذاکرات با طالبان را آغاز کرد، نه با حکومت قانونی افغانستان، و آنها را مجبور ساخت زندانیان طالبان را آزاد سازند و با طالبان روی خروج قوای امریکایی فوق کرد و نتیجه آن واقعیت ها است که امروز با آن سر دوچار شدیم. تا اکنون افغانستان در بحث ها چندان شامل نبوده است که از آنچه تجربه گرفتیم در عوض راههایی پیدا می کنند که ببینند در آن وضعیت چه اشتباهاتی صورت گرفته است.
طالبان هر نوع انتقادات از این قانون رد کرده و اون مطابق به شریعت اسلامی می دانند که حتی حقوق مردان متاسف ساخته است. به نظر شما برای جامعه جهانی چی گزینه اعمال فشار باقی مانده تا طالبان را وادار بسازند که همچون قوانین هم معکوس بسازند؟
پرسش شما که طالبان به هیچ نوع انتقادات گوش نمی دهند این مسئله را تایید می کند که حتی آنها انتقادات علمای اسلام را به طور مثال نمی پذیرند و در هر جای می گویند حق با آنهاست و مربوط خودشان می شود، نباید کسی دخالت کند. ما با وجودی که کمترین امتیاز را بر آنها داریم آن را اجازه نمی دهیم. فکر می کنیم ما تمام ابزاری را که در دست داریم در برابر این اقدام طالبان استفاده می کنیم. به طور مثال باید مکررن در بحث ها روی آن صحبت شود. طالبان باید در این بحث ها شامل شوند و در هر مذاکره روی حقوق بشر متمرکز شود. زنان باید در میز مذاکره باشند، نه اینکه از میز مذاکره کشیده شوند. آنها نمی توانند آجندای بحث ها را نادیده بگیرند. از ابزار بین المللی همچو محکمه بین المللی جنایی و محکمه بین المللی عدالت برای مجازات استفاده شود و طالبان به خاطر اعمالشان باید مسئول قرار داده شوند و تلاش گردد تا آپارتاید جنسیتی در افغانستان رسمی گردد، به خاطر که وضعیت کمتر از آپارتاید جنسیتی نیست. فکر میکنم اقدامات چنین طالبان نباید به حیث یک وضعیت عادی دیده شود. بله، با آنها از طرقی باید صحبت شود، نه
اینکه در نهایت رفتار آنها عادی شمرده شود و در نهایت طالبان مشروعیت حاصل کنند. به همین خاطر ما باید از تمام ابزاری که در سطح جامعه بین المللی داریم استفاده کنیم و وضعیت را از نزدیک دنبال نماییم. جهان اکنون درک نموده که طالبان چی کار میکنند، بخاطر که آنها ترجیح میدهند کسی متوجه اقدامات آنها نشود و مسئول قرار داده نشوند. فکر میکنم که این کار است که باید بکنیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و اداره زنان سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از توشیح و انفاذ قانون جدید حکومت طالبان که بر اساس آن صدا و تصویر زن در محضر عام عورت یا حرام گفته شده است، واکنش نشان داده و گفته است که این قانون عملاً زنان را از زندگی عمومی حذف می کند و اختیارات اجرایی گسترده را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر در قالب اداره طالبان می دهد. گزارش در این مورد را فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
اداره سازمان ملل متحد در امور زنان روز چهارشنبه 28 آگوست با نشر اعلامیه گفته است که تطبیق قانون جدید حکومت طالبان که هفته گذشته اعلام شد محدودیت های گسترده را بر زنان افغانستان اعمال می کند. این اعلامیه با ماده های این قانون که بر اساس آن پوشانیدن تمام بدن و چهره زنان، منع شنیدن صدای زنان در محضر عام و منع استفاده از وسایل ترانسپورتی توسط زنان بدون محرم الزامی پنداشته شده، گفته است که این قانون حقوق زنان و دختران افغان را به گونه چشمگیر محدود می کند.
این قوانین و پالیسی های ظالمانه طالبان باید فوراً لغو شوند و مقامات طالبان باید به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی برای تضمین حقوق کامل همه زنان و دختران پایبند باشند.
با گفته این اداره ملل متحد، طالبان در طول 3 سال گذشته بیش از 70 حکم، رهنمود و دستور را علیه زنان و دختران افغانستان صادر کردند که منجر به سلب و محدود شدن حقوق اساسی آنان شده است که تأثیرات بدی بر زندگی آنان و دختران افغان گذاشته است.
اداره زنان ملل متحد در همبستگی تزلزل ناپذیر با هر زن و دختر افغان که در معرض این اقدامات قرار گرفتن میستد و ما به همکاری با شرکای خود برای حمایت از تحقق کامل حقوق آنان ادامه خواهیم داد.
این در حال است که انفاذ این دستور در روزهای اخیر واکنش‌های سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای جهان را به دنبال داشته است. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد نیز به روز سه‌شنبه 27 آگوست این دستور طالبان را فوق‌العاده بد توصیف کرده و خواستار لغو آن شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به این همه نگرانی‌ها و انتقادات از این قانون، آن را گستاخی کشورها در برابر شریعت اسلامی خوانده است. در همین حال دختران و زنان در افغانستان میگویند که زندگی آنان در حکومت طالبان دگرگون شده است.
اگر ما به عنوان یک زن در جامعه‌ای که صدای ما عورت دانسته میشه بیرون از خانه برام، من نمیتونم با فروشنده صحبت کنم، من نمیتونم گشت و گذار کنم، خرید کنم، که مطمئنا هر روز اینا زندگی رو بر ما سخت‌تر ساخته میرن، فضا رو بر ما تنگ ساخته میرن و ما واقعا نمیتونیم به صورت درست زندگی کنیم، واقعا نمیتونیم زندگی کنیم. ما در جامعه افغانستان زنها فقط نفس میکشن، روح و روان ما از بین رفته، روح ما مرده.
آزادی این بار اول نیست که طالبان تلاش بر حذف زنان از جامعه افغانستان کرده اند. طالبان از لحظه ورودشان به افغانستان تمام سعیشان بر این اساس بود که زنان و دختران را از تمامی حقوق انسانی، شهروندی و اساسیشان محروم بسازند تا به هیچ گونه امکانات اجتماعی دسترسی نداشته و کاملا در حاشیه قرار بگیرند. ادامه این وضعیت برای زنان به مسابقه ختم زندگیشان است، چرا که وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت تسلط طالبان به جهنمی میماند که هر لحظه عذابش و رنج شکنجه است. جامعه جهانی باید دست از تعامل و حمایت این گروه برداشته و با اعمال فشارهای سیاسی این گروه را وادار بسازند تا با اعمال زن ستیزانه ضد بشری و ضد انسانیشان خاتمه دهند. از زنان افغانستان حمایت کنید.
قانون امر به معروف و نهی از منکر که در هفته جاری نافذ شد در 35 ماده محدودیت ها را بر طرز و رفتار زندگی زنان و مردان وضع کرده است. طبق این قانون صورت و بدن زنها خارج از خانه باید کاملا پوشیده باشد و صدایشان شنیده نشود. رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
یک سخنگوی حکومت طالبان میگوید که حکومت این گروه آماده تعامل با جامعه جهانی است. پیش از این در پی انتقادات از قانون جدید این گروه، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته بود که از این به بعد با هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما همکاری نمی کند. در این مورد همکار محمد احمدی با داوود قیومی، پژوهشگر صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن کانادا، مصاحبه کرده است که با هم بشنویم.
به نظر شما دلیل این تغییر موقف طالبان در تعاملشان با جامعه بین‌المللی بعد از اظهارات وزارت امر معروف و نهی از منکر آن گروه حالا چی است؟
خب ببینین، طالبان به صورت کلی در تعامل با سازمان ملل متحد و مشکل در گذشته هم بوده، بین سالهای 1996 تا 2001 هم موفق نشدن که یک تعامل سازنده را با سازمان ملل متحد داشته باشند. پیشینه تاریخی داره. دلیلی که چرا این مشکلات وجود داره، طالبان نمیتوانند که در واقع همسو باشند یا زبان تفاهم با سازمان ملل متحد ایجاد بکنند، ارتباط بگیره به چند نکته. نکته اولی که نوع نگاه طالبان یا پالیسی طالبان در مورد سازمان ملل متحد و همکاری های سازمان ملل متحد قطعا میتونه به افغانستان مهم باشه، و شکل گزینشی و موردی است. تا جایی که فکر میکنه همکاری های سازمان ملل متحد در واقع به نفعشان است و میتونه که از طریق همکاری های کشورهای مختلف جلب کنن، در او بخش همکار هستند، و در عین زمان وقتی که میبینن یک مقدار پرنسیب ها یا اصول سازمان ملل متحد و معیارهایی که سازمان ملل متحد در مورد کشورهای متاثر از جنگ داره، مسائل حقوق بشر جدی میگیره و مسائل مختلفی که باید از طرف سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار بگیره، با او مخالفت میکنن. بنابراین این نوع روی کرد و دیدگاهی را که طالبان با ملل متحد داشته، این مشکلات همواره ایجاد کرده، و در عین زمان با توجه به اینکه میدانن بدون تعامل با سازمان ملل متحد نمیتوانند که در واقع همکاری های کشورهای مختلف جلب کنند، باز هم تاکید میکنن که ما با سازمان ملل متحد در تلاش هستیم که تعامل داشته باشیم و همکاری داشته باشیم.
آقای قیومی، این تعامل جامعه بین المللی به ویژه ملل متحد با حکومت گروهی که به رسمیت شناخته نشده هست و اتهام بر نقص گسترده حقوق بشری هم هست، در چه عرصه هایی میتونه باشه؟ این محدودی این تعامل ملل متحد با طالبان چی است؟
خب ببینید، سازمان ملل متحد از قبل هم موقفش در مورد افغانستان روشن بود. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدن 3 سال قبل، در واقع او تعهداتی که در موافقتنامه دوحه بود به او عمل نکردند و حکومتی را تشکیل دادند با از طریق فشار نظامی. در ابتدا پیام سازمان ملل متحد بود که حکومت طالبان در واقع یک حکومت دیفکتو است، بر اساسی که یک روش و یک اصول مشخص داره سازمان ملل متحد که با حکومت‌های دیفکتو چگونه وارد گفتگو شوه و تا چی سطح تعامل داشته باشه. بنابراین تعامل سازمان ملل متحد با حکومت دیفکتو طالبان در یک سطح محدود است.
بله خب.
و نکته دوم دوم که بسیار مهم است. بله. هدف از این تعامل چی است؟ در جلسات مختلفی که سازمان ملل متحد داشت، در آخرین نشستی که سازمان ملل متحد با طالبان در دوحه داشت، تاکیدش این بوده که سطح تعامل زمانی میتونه که افزایش پیدا بکنه که خواست سازمان ملل متحد طالبان به رسمیت بشناسن یا در واقع تغییراتی را در ساختاری به طالبان ایجاد شه. بنابراین هدف از این تعامل محدود به خاطری است که اصلاحات بیاید و طالبان در مسیری که سازمان ملل متحد میخواد او مسیر باید خودشان آماده بسازن.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری بخش پشتو را مشنوید. وقت خوش داشته باشید.